ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دوشنبه 20 دی ماه سال 1400 برابر با 10 ژانویه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان کشورش گفت که اسرائیل خود را به هیچ گونه توافق احتمالی میان قدرت‌های جهانی با ایران در مذاکرات وین محدود نخواهد کرد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نفتالی بنت با اشاره به مذاکره احیای برجام در وین گفت که اسرائیل بخشی از توافق‌نامه‌ها نیست و متعهد به آنها هم نیست و آزادی عمل نامحدودی را برای خود حفظ خواهد کرد. او ایران را سر یک اختاپوس توصیف کرد که به گفته او اسرائیل را به طور دائم از طریق نیروهای نیابتیش تهدید می کند. در همین حال با ادامه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشور اسرائیل، مقامات اسرائیلی بر آمادگی نظامی و ادامه کار روی طرح جایگزین در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید کردند. جمهوری اسلامی 2 هفته پیش در واکنش به سخنان مقامات اسرائیلی درباره آمادگی نظامی کشورشان جهت انجام عملیات احتمالی علیه برنامه اتمی ایران، یک رزمایش با شلیک 16 موشک بالستیک به سوی یک ماکت کوره اتمی اسرائیل برگزار کردند. محمد جواد وفایی ثانی، زندانی محبوس در زندان مشهد، که از سوی دادگاه به آتش زدن و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی متهم شده، به اعدام محکوم شد. بابک پاکنیا، وکیل محمد جواد وفایی ثانی، در توییتی نوشته قاضی دادگاه رأی به اتهام افساد فی‌الارض داده و متهم را به اعدام محکوم کرده. به گفته منابع حقوق بشری، یکی از اتهامات مطرح شده علیه او هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران است. بر اساس گزارش‌ها محمد جواد وفایی ثانی 26 ساله قهرمان بوکس آموزشگاه‌های مشهد بوده که در اسفند 98 در این شهر بازداشت شد. به گفته این منابع، وفایی ثانی در 2 سال گذشته به منظور اخذ اعترافات اجباری در زندان تحت شکنجه بوده است. دادگستری مشهد پیشتر مبلغ 30 میلیارد تومان وثیقه برای آزادی موقت این زندانی تعیین کرده بود که خانواده‌اش امکان تامین آن را نداشتند. رانندگان بخش خصوصی روز دوشنبه در مقابل دفتر رئیس جمهوری در تهران در اعتراض به اتوبوس‌های فرسوده و تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آن، آنها شعار می‌دادند تا حقتو ندادند استارت نزن راننده. رانندگان بخش خصوصی بارها در سال جاری تجمعاتی برگزار کردند. با این همه مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مسئولان شهرداری تهران تاکنون پاسخگوی مطالبات آنها نبودند. رانندگان اعلام کردند که اگر پاسخ مطالباتشان را نگیرند اعتصاب خواهند کرد. و بالاخره که کارگران پتروشیمی مارون در ماهشهر در استان خوزستان روز دوشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران به سطح پایین دستمزد و مزایای خود اعتراض دارند و خواستار رسیدگی مسئولان به مطالباتشان هستند. بر اساس این گزارش، حراست شرکت پتروشیمی مارون در پی اعتصاب کارگران را تهدید به برخورد شدید و اخراج کرده است. در سالیان اخیر سطح پایین دستمزد و مزایا، پرداخت دیرهنگام دستمزدها و خصوصی سازی های واحدهای تولیدی و صنعتی، اعتصاب و تجمع کارگران در مناطق مختلف ایران را به همراه داشته است.
سپاسگزارم. ملاح روانشاد بود با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. واکنش‌ها به جان باختن بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز زندانی همچنان ادامه دارد.
گفته ایشون مبهم است، غیر دقیق است و حتی میشه گفت مهمل به این معنا.
بازماندگان قربانیان ساقط شدن هواپیمای اوکراینی در تورنتو دست به تجمع زدند. و یک سال پس از تعیین خط فقر 7 میلیون تومانی، یک مقام دولتی خط فقر را به 4 میلیون تومان کاهش داد.
گفته ایشون مبهم است، غیر دقیق است و حتی میشه گفت مهمل به این معنا.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین در شهر تورنتو کانادا به مناسبت دومین سالگرد این حادثه دست به تجمع زدند. جزئیات بیشتر این گزارش از بهرنگ رهبری در کانادا.
تجمع ایرانیان ساکن تورنتو کانادا برای ادای احترام به جانباختگان هواپیمای اوکراینی. این تجمع به دعوت انجمن جانباختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. ایرانیان ساکن تورنتو در دومین سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی جمع شدند تا با روشن کردن شمع یاد و خاطره کشته شدگان این فاجعه را گرامی بدارند.
دو سال پیش از این بود که تقریبا 3000 نفر از ایرانیان به بقیه هموطنان کاناداییمون در همین محل گرد آمدیم، 4 روز بعد از این فاجعه که اتفاق افتاد، و الان 2 سال میگذره و هنوز رژیم جمهوری اسلامی به طور صریح و سلیس نیامده مسئولیت این فاجعه رو به عهده بگیره. هنوز هم بازماندگان و خانواده ها دنبال عدالت هستن. من امیدوارم که هرچی زودتر عدالت برقرار بشه و عاملین و عاملین این جنایت بزرگ این قرن حداقل در زادگاه عزیز ما ایران به سزای و جزای اعمال خودشون برسن.
2 سال بسیار سخت بر ما و بر خانواده ها گذشته که در این حال اینکه با غم از دست دادن روبرو بودیم، باید می جنگیدیم برای یافتن حقیقت و برای اجرای عدالت. متاسفانه بعد از 2 سال اون جایی که می خواستیم نرسیدیم، ولی حداقل هایی که به دست آمده و اون هم هفته پیش بود که پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی اعلام شد، دست کم برای دولت ها مشخص شد که این حکومت جز رذالت و شرارت کار دیگه ازش بر نمیاد و این مایه خوشحالی است که این پرونده اطمینان خاطر به ما داده شده که به پلتفرم های بین المللی خواهد رفت.
از جنایتی که ما تمام آرزوهامون تمام زندگیمون رو 2 سال پیش از دست دادیم، همه چی از دست دادیم. الان به جای که همین رو توی کنارم باشه، من دارم میگردم دنبال عکسش.
هر روز که میگن هرچی بگذره این درد عزیز التیام رو ببر، نه تنها التیام نیافته بلکه روز به روز عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و من بیشتر برای دخترم دلتنگ و بیقرار میشم، مخصوصا که سالگرد عزیزان هست، سالگرد دومین سالگرد پرپر شدن این عزیزان هست. من انگار هر لحظه تداعی بخش سحرگاه شوم هجره دی ماه 98 بود و هر لحظه من پگاه رو از دست میدادم و میمردم و دوباره زنده میشدم، اونجوری که تو این 2 ساله هر لحظه برای من مردن و زنده شدن دوباره بود.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم هم به جست جوی سرنوشت، در میان توفان هم پیمان با قایقران ها، گذشته از جان باید بگذشت از توفان ها، به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها، که برفروزم آتش ها در کوهستان ها، شب سیاه سفر کنم، ز تیر ره گذر کنم، نگه کن ای گل من سرشت غم بدامن.
به هنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
اما در همین رابطه درباره همین موضوع با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
در گزارشی که از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی خواندم و از نقل قول جناب آقای اسدی لاری و خانم مجد، والدین محترم دو تن از کشته شدگان اون فاجعه، در مورد اینکه حسین سلامی در دیداری مخفیانه با آنان با گریه و زاری گفته است که میدانید که اگر اینا نبودن چه جنگی میشد و اگر این اتفاق نمیافتاد 10 میلیون جمعیت کشته میشدن. آقای حسین سلامی، شما و رهبرتون علی خامنه ای از کشته شدن 10 میلیون 20 میلیون ایرانی هیچگاه نه ناراحت میشید نه پشیمانید. آنچه شما رو به این جنایت فجیع واداشت این بود که مبادا آمریکا بیت رهبری و تمام کاسه کوزه نظام پوشالی و پر از ننگ و خون شما را بر هم ریزد و این گنجینه یا مفت ایران زمین را از دست بدید. شماها و نظامتون با کشتار و قتل عام جمعیت نه تنها در ایران و اقصانقات خاورمیانه پا بر جا مونده. یک نمونه بارزش اون جنگ 8 ساله عراق بود و تا به امروز جنگ های نیابتی که در سوریه و یمن و لبنان بچه های مردم رو، کودکان رو دارید قلقم میکنید. آقا شرم بر شما.
به نظر من وقتی دارن صحبت های برجامی رو انجام میدن، هواپیمای اوکراینی موضوع کمی نیست، باید اینم توی بحثا بگنجونن و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن.
برداشت یک قهرمان ملی است.
ما مردم ایران باید جلو این قرارداد ننگین 25 ساله‌ای که با چین میخواد بسته بشه یا شاید تا الان بسته شده، باید سکوت نکنیم و باید هر طور شده مخالفت خودمون رو به نحوی نشون بدیم.
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت و بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توزیع میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میگین این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشن بگیم نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
به این آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تا دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید. مردم ایران گرسنن، به ما چه مربوطیه یمن؟ دیگه چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا، همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
واکنش را به جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، ادامه دارد و بیانیه‌های مختلفی در این باره از سوی فعالان فرهنگی و هنری و نهادهای صنفی حوزه فرهنگ منتشر شده. بیشتر در این باره بشنویم از کیانوش فرید.
واکنش ها به جان جوان و از دست رفته بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران همچنان ادامه دارد. جمعی از نویسندگان و هنرمندان مستقل با انتشار یک بیانیه یاد او را گرامی داشتند و بار دیگر بر ضرورت آزادی فوری و بی‌قید و شرط سایر نویسندگان و شاعران زندانی از جمله رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی تاکید کردند و نوشتند تا حصول مقصود از پای نمی نشینند. در ابتدای این بیانی آمده است: ماجرای قتل نویسندگان این خاک سوخته تمامی ندارد، داغ ننگی که بناست تا ابد بر پیشانی آنان که آزادی اندیشه و بیان و قلم را بر نمی تابند باقی بماند. و در ادامه به قطع‌های زنجیره‌ای اشاره و نوشته شده تا حالا هم که نوبت به بکتاش آبتین رسید، شاعری که نخست با دستبند و پایبند بر تخت بیمارستان به صلیبش کشیدند و سپس با کوتاهی و تعلل عمدی در درمان مسبب مرگ نابهنگام او شدند و نوشتند همچنان این جمله هوشنگ گلشیری در گوش ما تنین می‌اندازد که پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. و در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که ما سکوت نمی کنیم و از مبارزه علیه سانسور، تبعیض و بی‌عدالتی دمی باز نمی مانیم. ما از دادخواهی خونهای ریخته بر این خاک و جانهای سوخته و تباه شده هم قلمان و هم فکرانمان ذره پاپس نمی کشیم. ما باز هم صدایی رساتر خواهیم شد. سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار و نویسنده و یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
این بیانیه رو همینطور که میبینید نویسندگان و شاعران و مستقل در محکومیت آنچه بر بکتاش آبتین رفت، اهم از تعلل آمدانه در روند درمانش و بعد جانباختن چنین دردناک بکتاش آبتین در حین گذراندن حبس، در واقع در اعتراض به این موضوع صادر شده و همچنین نویسندگان این بیانیه مصرن میخوان از نهادهای مسئول، اهم از سازمان زندانها یا قوه قضاییه و تمام نهادهایی که دستن در کار این موضوع هستن، که بلا درنگ و بدون قید و شرط سایر زندانیان عقیدتی نویسنده ما آرش گنجی، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن از زندان، از حبس آزاد بشن، به جهتی که برای این دوستان هم خطرات زیادی هست در واقع دستگاه‌های قضایی و اجرایی و سازمان زندان‌ها در حفظ سلامت و جان زندانیان عقیدتی و البته این که اصلا چرا کسی باید به جرم نوشتن، به جرم ابراز عقیده مسالمت‌آمیز، به جرم سخن گفتن از آزادی بیان و آزادی قلم باید به زندان بره، اصلا این نباید اتفاق بیفته. بنابراین نویسندگان نامه زیل به این موضوع هم در واقع پرداختن و بعد به سابقه‌ای که در برخورد با روشنفکران و نویسندگان ایران طی دهه‌های گذشته در این مملکت بوده به این هم پرداخته شده.
کانون نویسندگان ایران نیز حکومت ایران، قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها را مسئول جان از دست رفته بکتاش آبتین دانسته بود. واکنش‌ها به جان از دست رفته بکتاش همچنان ادامه دارد، اما در این میان متن نامه تسلیت خانه سینما با واکنش‌های زیادی از سوی هنرمندان و حتی اهالی سینما روبرو شده است. مهناز محمدی، فیلمساز، در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: بدانی و شاهد باشی، اما بتوانی بر علیه واقع یتی که همه می‌دانند این چنین بیانیه رسوا کننده‌ای بنویسی، دلیلی جز نفع شخصی و حفظ موقعیت نیست. او از داغداران عذرخواهی کرد و از خانه سینما و بیانیه‌هایش اعلام براءت. مشتبه میر طهباز نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشته: خانه از پای بست ویران است. بکتاش را ظالمانه محاکمه کردند، به زندان بردند، آمدانه کشتند، جنازه‌اش را مصادره کردند و خانه سینما و اصناف سینمایی چنین در خوابند. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، به اتهامات امنیتی همچون اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود و در اوج شیوع کرونا به زندان فرستاده شد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرد که قوه قضاییه و سازمان زندانها جان بکتاش آبتین را گرفتند با تعلل و تأخیر برای انتقال او به بیمارستان. این گزارش را با تکه ای از شعر بکتاش آبتین با صدای خودش به پایان میبرم.
تخت سرما خورده در حیات هرگز خودش را قطعی باران نمی کند. چراغ را خاموش کن، همیشه شبهای روشن روزهای روشن به ارمغان نمی آورد. رویاهایم را بر دوش خودم و خاطرهای روشن را در خانه تو جا می گذارم. به قدیم خودم برمی گردم، به آزادی مردی معترض با یقه باز و خسته تر از آنم که بدانم روزها آبستن شبها بودند یا شبها. کوتاه بود جای کبودی من بر تو، کوتاه بود و حقیقت چون بادامی تلخ مزه آجیل ها را به هم می ریزد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه
است. اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
با تلاش برای برپایی مراسم یادبود بکتاش آبتین در بند زندان زنان اوین، علی مطلب‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان با هشدار مسئولان زندان مواجه شده است. صدر عبداللهی همسر این زندانی سیاسی میگوید به جای اعزام خانم مطلب‌زاده به پزشک که طبق قرار قبلی باید دوشنبه 20 دی ماه انجام میشد، احتمال انتقال او به زندان قرچک ورامین وجود دارد. با هم بشنویم توضیحات صدر عبداللهی همسر خانم علی مطلب‌زاده رو در این باره.
من اول مجددا تسلیت میگم در واقع و دست دادن بکتاش آبتین عزیز و خانواده‌اش و به دوستاراش. موضوع اینه که مثل این که دیشب در بند نسوان زنان یه مراسمی برای به یاد بکتاش آبتین عزیز برگزار شده و امروز عالیه یک اعزام به بیرون داشت برای کار پزشکی. بعد اونجا متوجه میشه که مثل این که به جای کار پزشکی ایشان قرار اعزام بشه به زندان قرچک ورامین. بعد تو ادامه قضیه رسماً به عالیه هم اعلام میکنن که تسلیحاتو جمع کن و برای اعزام به قرچک ورامین، زندان قرچک ورامین. عالیه میگه که این دستور از چه سمتیه؟ من هیچ موضوع انضباطی یا تنبیهی یا پرونده و دادگاهی نداشتم که حکمی نبوده که من جایی. باید اینو شفاف و رسمی ابلاغ کنیم به من و من دلیلشو بدونم. تا من ندونم دلیلشو من مقاومت کنم که و جا به جایی رو نخواهم پذیرفت. از این ورم هم بندی هاش اعلام میکنن که ما نمیدیم عالیه رو تحویل به شما. به هر صورت شرایط پیچیده‌ای میشه. بهش به عالیه میگن که این دستور از طرف دادستان تهرانه و باید انجام. در ادامه طبیعتا دادستان تهران که میگه یعنی ضابطای پرونده و ضابطای امنیتی. عالیه خودش تونست یه چند دقیقه زنگ بزنه ولی در وسط صحبت به تلفنیش قطع شد و گفت که من اعلام کردم که بدون در واقع استناد و دلیل و حکم دقیق نمیذارم اینجا به جایی اتفاق بیفته و نمیپذیرم. و عالیه گفتن که قطع شده، با قوه قهریه این اتفاق خواهد افتاد. به هم بندی های دیگرش هم گفتن که شما دخالت نکنید، چون اگه دخالت کنید دوباره این قوه قهریه سراغ شما خواهد. بعد تلفن کل بند رو قطع کردن رو به بیرون. یه تقریبا هیچ زندانی با بیرون ارتباط نداره، من در جریان نیستم. من سعی کردم با دادیاری ناظر زندان دیدار کنم که این وقت رو نداد من، با مسئولین زندان و دوباره وقت من نداده. تونستم با قاضی اجرای احکام دیداری داشته باشم. ایشون در جریان نبودن و پرونده رو خواستن و گفت هیچ چیز وجود نداره در پرونده. عالیه زنگ زد به جاهایی که لازم بود و بهش گفتن که بله، دادستان تهران دستور داده و ما حتما باید این جابجایی رو انجام بدیم. بعد ایشون گفت که من سعی میکنم بفهمم چیه و من گفتم مسئولیت هر اتفاقی در ارتباط با این قضیه با سیستم قوه قضاییه و سیستم های امنیتیه که تا این حد از هر چیز عادی مرتبط به زندگی مردم خشمگین میشن و یک جورهایی انگاری با دشمنی میخوان پاسخ بدن و میخوان خود زندانی خانوادهش و همه رو اذیت کنن. گفتم مسئولیتش با شماست، چون عالیه راضی نیست و اگر اتفاقی بیفته شما مسئول این موضوع هست.
توضیحات صدرا عبداللهی همسر عالی مطلب‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان زندانی رو میشنیدید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
محمد جواد وفایی ثانی، زندانی محبوس در زندان مشهد و متهم به تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی، از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است. بابک پاکنیا، وکیل آقای وفایی ثانی، در پیامی توییتری نوشته است قاضی دادگاه رأی به اتهام افساد فی الارض داده و متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته منابع حقوق بشری، یکی از اتهامات طرح شده علیه او هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. سنابرق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران، درباره پرونده محمد جواد وفایی ثانی به رادیو فردا اینطور گفته:
در مورد حکم اعدام که رژیم علیه محمد جواد وفایی در مشهد صادر کرده و اتهام اون رو هواداری از مجاهدین و به اصطلاح آخوندها افساد فی الارض عنوان کرده، در واقع این دوتا عنوان به نوعی هر دو شکی هست. البته افساد فی الارض واقعیت این است که خود آخوندها بزرگترین و شاخصترین مفسدین فی الارض هستند و طی 43-44 سال گذشته جز فساد در زمین هیچ کار دیگه نکردن. اما این که به اعدام محکوم شده، علتش هواداری از مجاهدین هست و همونجور که میدونین اعدام هر کسی به دلیل هواداری یا از مجاهدین و عضویت در سازمان مجاهدین در واقع ادامه فتوای قتل عامی هست که خمینی صادر کرده، چون خمینی گفته که تمامی مجاهدین که به مواضع خودشون ملتزم باشن و به اصطلاح سر موضع باشن حکمشون اعدام هست. بنابراین اعدام اون هم در اعداد اعدام قتل عام زندانیان سیاسی است و به لحاظ حقوقی در توصیف حقوقی اون رو در واقع باید جنایت علیه بشریت و نسل کشی محسوب کرد، هرچند یک مورد اعدام باشه. اما اتهاماتی که به اون نسبت دادن از جمله تخریب اماکن خاص و بحث تخریب یا آتش زدن ساختمان تعزیرات حکومتی که من نمیدونم اصلا این حرف درست هست یا نیست، ولی به هر حال خب روشنه که ساختمان تعزیرات حکومتی هیچ مفهومی جز مرکز شکنجه و صدور احکام شلاق و اجرای شلاق علیه مردم نداره. نکته دیگه این که آقای وفایی بیش از 2 سال در بازداشت موقت به سر برده. 2 سال زمان بسیار زیادی است برای بازداشت موقت و نمی باید. در واقع علت این که این مدت زیادم در بازداشت موقت نگه داشتن این هست که مبلغ به اصطلاح وثیقه‍ای که براش تعیین کردن که 30 میلیارد تومان بوده، که اگر به حساب نرخ بازار آزاد محاسبه کنیم حدود 1 میلیون دلار میشه و طبیعی هست که هیچ خانواده عادی و حتی متوسط و حتی فوق متوسط ایرانی هم توان تأمین چنین مبلغی رو نداره، جز در واقع چپاولگران وابسته به خود رژیم کسی توان تأمین چنین مبلغی رو نداره و یارای این که 1 میلیون دلار پول تأمین بکنه نداره. و به همین خاطر معنی تعیین مبلغ این هست که میخواستن اون رو همچنان در بازداشت نگه دارن تا روزی که بخوان در واقع علیهش حکم صادر کنن، که همین الان این حکم رو صادر کردن. به همین خاطر هست که شورای ملی مقاومت هم از ملل متحد و جامعه بین‌المللی خواسته که باید سریع اقدام بکنن برای اینکه جرم اعدام بگیرن. اومدن رئیسی به ریاست جمهوری اینها علائم جنایت‌های بزرگی است که اونها مرتکب مرتکب بشن و طبیعی هست رئیسی که خودش یکی از دستندکاران اصلی قتل عام بوده، وقتی که رئیس جمهور هم میشه میخواد همون کار رو و همون جنایت رو که در اون موقع انجام میداد میخواد در ادامه همون جنایت اعدام ها رو شروع بکنه. به همین خاطر مراجع بین المللی میباید سریع اقدام بکنن برای که جلوی این جنایت رو بگیرن.
اسرات سنابرق زاهدی، حقوقدان و مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران را میشنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
در حالی که دولت در زمستان سال گذشته با تعیین میانگین 7 میلیون تومانی برای خط فقر در کشور موافقت کرده بود، معاون وزیر تعاون و رفاه به تازگی از خط فقر 4 میلیون تومانی سخن گفته. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد.
البته گفته ایشون مبهم است، غیر دقیق است و حتی میشه گفت مهمل به این معنا، برای اینکه ایشون به دقت نمیگه منظور ایشون از فقر کدام یکی از اون تعاریف فقره، فقر مطلق، فقر خشنه یا فقر نسبی است. حالا ما با هر کدوم از این معیارها اگر بخوایم ارزیابی کنیم صحبت ایشون رو، یعنی بپذیریم به عنوان چیزی به عنوان خط فقر مطلق، این نمیخونه با بسیاری از معیارها. یک، با معیار بانک جهانی که حدود 2 دلار در روز خط فقر رو تعریف میکنه، یا خط فقر بر اساس مجامع کارگری حتی وابسته به حاکمیت. و علاوه بر این، ما اگر به رفتار و گفتگوهای مقامات حاکمیت هم دقت کنیم، اونها صحبت میکنن از این که میباید یارانه تعلق بگیره به 7 دهک، یعنی 70% جامعه ایران الان در شرایط فقر هستن، اون هم فقری که نیازمند هستن. این مسئله فقر نسبی نیست، بلکه انواعی از فقر مطلق و فقر خشنه. بنابراین ایشون نه تنها با این معیارها تعریفش یا گفتش با خط فقر سازگاری نداره، بلکه حتی با تجربه روزمره شهروندان که به طور جمعی انجام میشه سازگاری نداره. بنابراین این سوال پیش میاد که ایشون بر اساس چه معیار و مبنایی این خط فقر رو تعیین کرده، که البته ایشون نگفته. و یکی از دلایل ابهام یا فرضاً غیر دقیق بودن صحبت ایشون هم همینه که نمیگوید بر اساس کدام معیار و استاندارد است ایشون این خط فقر رو تعریف میکنه.
به تازگی یکی از مسئولان گفته بود که 10 میلیون خانوار در ایران زیر خط فقر رفتن به دلیل تورم شدید. از طرفی طرح تشویق فرزندآوری موسوم به طرح تعالی جمعیت رو مجلسیان به تازگی 19000 میلیارد تومان بودجه بهش اختصاص دادند. دولت چطور از مردم میخواد که فرزندان بیشتری داشته باشند در حالی که موضوع تورم و خط فقر به شکل فعلیه؟
بر اساس اطلاعاتی که در دسترس هست، یکی از دلایل کاهش باربری و فرزندآوری همین فقر و فاقه شدید، بیکاری، تورم افسار گسیخته و یا حتی مشکلات اجتماعی که وجود داره، یعنی خطر بزهکاری یا خطراتی که کودکان رو به نوعی تهدید میکنه. بنابراین اگر حاکمیت علاقمند است که مشکل باروری محدود یا کاهش جمعیت یا میانسال شدن یا پیری جمعیت رو حل کنه، باید مسئله تورم، زندگی باثبات و زندگی بانشات رو بتونه اجرایی بکنه، که خب البته موفق نبوده در 40 سال اخیر. در کشورهای دیگه به جای این پرداخت این هزینه‌های گزاف برای اموری که نامعلومه، مشخص هم نیست، تأکید میشه بر ثبات سیاسی اقتصادی، بر اینکه زندگی یک شکلی رو پیدا بکنه که امید به آینده زیاد بشه و در نتیجه خانوار علاقه پیدا کنه که بچه دار بشه. این راه‌های ضربتی و به اصطلاح غیر مؤثری هستن که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارن، و الا توافق شده که در کشورهای دیگه اگر وضعیت بهداشتی درمانی بهبود پیدا کنه، اگر درآمد خانوار بره بالا و اگر اوضاع به شکلی باشه که فرزند آموزش پرورش کودکان به نحوی باشه که اولا با کیفیت باشه، دو رایگان باشه، طبیعتا انگیزه خانوار در اینجاست که افزایش پیدا میکنه، یعنی درآمد مناسب، قدرت خرید بالا بهداشت درمان مناسب و البته آموزش و پرورش مناسب و با کیفیت. در فقدان این شرایط البته چون این به اصطلاح هزینه‌ای نمیتونه مؤثر باشه، کما اینکه در گذشته هم نتونسته مؤثر باشه چون این راهکارهای ضربتی و البته غیر مؤثر.
دیدگاه های احمد علوی، کارشناس اقتصادی ساکن سوئد را میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید رتبه بندی معلمان تا پایان سال جاری انجام می شود. اما همزمان شورای نگهبان در نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان مهلت بیشتری خواسته است. در هفته‌های گذشته بیش از 100 شهر ایران شاهد تحسن و تجمع آموزگاران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بوده. بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
ما یه مبحثی داریم به نام رتبه بندی که مجلس شورای اسلامی 13 سال امروز و فردا میکنه و این رتبه بندی که حق مسلم همکارای فرهنگی است و فردا نمیکنه.
گویا هنوز پایان داستان رتبه بندی آموزگاران که 13 سال از آن می‌گذرد مشخص نیست. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی سفیدان می‌گوید باید تا پایان سال 1400 تمامی معلمان رتبه بندی شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان روز 20 دی با حضور در شبکه آموزش در مورد رتبه بندی آموزگاران و همسان سازی حقوق آنها گفت این طرح هم اکنون در شورای نگهبان است که تا 2-3 روز آینده نهایی خواهد شد. به گفته او 25 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای لایحه رتبه بندی در بودجه افزوده شده و می‌خواهند این عدد را در بودجه سال آینده به 30 هزار میلیارد تومان افزایش دهند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حالی از اجرای لایحه رتبه بندی آموزگاران تا پایان سال خبر داده است که همزمان صدای ساز مخالف از سوی شورای نگهبان به گوش می‌رسد. شورای نگهبان روز دوشنبه 20 دی طی نامه‌ای به رئیس مجلس برای بررسی لایحه رتبه بندی معلمان از مجلس مهلت بیشتری خواست. دلیل این اخبار متناقض یا به عبارتی دیگر صداهای متفاوتی که از مجلس و شورای نگهبان در مورد اجرای طرح رتبه بندی آموزگاران به گوش می‌رسد چیست؟ دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش مقیم پاریس.
درخواست شورای نگهبان برای داشتن زمان بیشتری برای بررسی مصوبه مجلس در مورد معلمان امر بسیار پرسش برانگیزیه. به نظر میرسه که احتمالاً فشارهای دولت بر شورای نگهبان باعث شده که یه نوعی شورای نگهبان با زمان زیادتر بخواد جر و تعدیل‌های یا تغییراتی در مصوبه مجلس ایجاد بکنه. فراموش نکنیم که دولت با چالش بزرگ تامین منابع بودجه برای سال آینده دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال داره که یکی از مسائلی که برای دولت مطرح هست تأمین بودجه این طرح هست که احتمالاً در منابع دولت پیش‌بینی نشده بودن یا به اندازه کافی پیش‌بینی نشده بودن.
حتی اگر لایحه رتبه بندی آموزگاران و همسانسازی حقوق آنها که هنوز سرنوشت آن روشن نیست به نتیجه برسد و اجرا شود، آیا می تواند به اعتراض‌های آموزگاران و مطالبات صنفی آنها پایان بدهد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس.
در مورد اون چی که مجلس تصویب کرده میشه به دو مسئله مهم اشاره کرد. اول اینکه بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای این رتبه بندی اجازه میده که حدود 1.5 تا 2 میلیون تومان به حقوق هر معلم به طور متوسط در ماه اضافه بشه و با توجه به اینکه الان یه فاصله زیادی بین حقوق واقعی معلم ها و قدرت خریدی که مورد انتظار اونهاست وجود داره، این مبلغ پاسخگوی خاص معلمان نیست. بنابراین در این بخش میشه گفتش که معلمان به طور کامل راضی نیستن از تصمیم مجلس و احتمالاً از این جهت در واقع مورد اعتراض قرار میدن تصمیم مجلس ها. همزمان اونها فقط در مورد مسئله حقوقشون اعتراض نکردن، بلکه در مورد شرایط کاریشون و همینطور اون فشارهایی که به فعالین سندیکایی یا دستگیری هایی که انجام شده هم دارن که این موارد هم باید بهشون توجه بشه.
در هفته های گذشته آموزگاران معترض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در بیش از 100 شهر ایران بارها اعتصاب و تحصن کردند.
زنگ ماست، دولت و مجلسی که دشمن فرهنگ ماست.
زنگ ماست، دولت و مجلسی که
دشمن فرهنگ ماست.
بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق آموزگاران باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است. در صورت تصویب و اجرای طرح رتبه بندی، پای حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید که با آنها هم رتبه و هم سابقه هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که جزو 5 نامزد معرفی شده در بخش فیلم‌های غیر انگلیسی گلدن گلوب بود، از دریافت جایزه باز ماند. مهدی طاهباز نگاهی دارد به مراسم گلدن گلوب.
Good morning. And now to help me announce the 79th annual Golden Globe Award.
اعلام اسامی برگزیدگان 79مین دوره جوایز سالانه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود موسوم به گلدن گلوب بدون برگزاری مراسمی خاص، حضور ستارگان سینما و برندگان و حتی پخش تلویزیونی. سحرگاه روز دوشنبه دو فیلم پاور آف داگ یا قدرت سگ و وست ساید استوری یا داستان وست ساید هر کدام 3 جایزه را به خود اختصاص دادند و در صدر دریافت کنندگان گلدن گلوب 2022 قرار گرفتند. فیلم پاور آف داگ ساخته جین کمپیون جایزه بهترین کارگردانی، فیلم درام و نقش دوم مرد را از آن خود کرد تا مدعی اصلی دریافت جوایز اسکار نیز لقب بگیرد. تازه ترین ساخته فیلمساز کهنه کار هالیوود، استیون اسپیلبرگ، وست ساید استوری هم جوایز بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی زن فیلم موزیکال یا کمدی و همچنین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را دریافت کرد. جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان به درایو مای کار یا ماشین من را بران از ژاپن رسید تا این فیلم که جوایز متعددی را در هفته‌های اخیر کسب کرده، مدعی اصلی دریافت اسکار نیز در این رشته باشد. در این بخش فیلم قهرمان تازه‌ترین ساخته اصغر فرهادی هم رقابت می‌کرد، اما در کسب جایزه ناکام ماند تا امیدهایش برای دریافت اسکار هم کمتر شود. بیل اسمیت برای ایفای نقش پدر خواهران افسانه‌ای تنیس جهان سرنا و ونوس ویلیامز در فیلم شاه ریچارد برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم درام شد. جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم درام به نیکول کیدمن برای فیلم ریکاردو بودن رسید و اندرو گارفیلد هم جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در فیلم موزیکال یا کمدی را برای ایفای نقش در تیک تیک بوم دریافت کرد. ماجرای بایکوت گلدن گلوب از جایی جدی شد که مجله تایم از حضور نداشتن حتی یک عضو سیاه‌پوست در انجمن مطبوعات خارجی هالیوود انتقاد کرد. پس از سرازیر شدن سیل انتقادات به این انجمن، شبکه NBC که حق پخش انحصاری گلدن گلوب را در اختیار داشت، اعلام کرد که این برنامه را تحریم کرده و مراسم اعطای جوایز 2022 را پخش نخواهد کرد. با اینکه انجمن مطبوعات خارجی هالیوود پس از افزایش انتقادها دست به اصلاحاتی زد، اما اغلب اهالی هالیوود این تغییرات را کافی ندانستند، خواستار اصلاحات ساختاری جدی‌تر در بدنه این نهاد سینمایی شدند و مراسم سال 2022 را تحریم کردند. اما اصغر فرهادی، این فیلمساز که در دریافت گوی طلایی هالیوود ناکام ماند، در گفتگویی که روز دوشنبه در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شد، به توصیف شرایطش در ایران در مواجهه با برخی جریانات به گفته او تندرو پرداخت.
فشارها همیشه از جانب تندروها و رسانه‌های اونهاست. من به خاطر ارائه تصویر غیرواقعی از کشور مورد انتقاد قرار گرفتم و واقعا موافق اون نیستم.
آقای فرهادی همچنین با تاکید بر اینکه می‌خواهد صرفاً یک کارگردان سینمایی باشد و نه هیچ چیز دیگر، به گاردین گفت:
در ایران بستگی داره چه فیلمی بسازی. اگر موضوع شما یا شیوه داستانگویی شما کمتر به طور مستقیم اجتماعی یا سیاسی باشه، میتونه مشکل کمتری به بار بیاره. سعی اینه که در قالب محدودیت‌ها کارهایی انجام داد.
در ماه‌های گذشته بحث‌های مختلفی در مورد رویکرد اجتماعی و سیاسی برخی هنرمندان و از جمله سینماگرانی مانند اصغر فرهادی که تریبون‌های بین‌المللی متعددی دارند بالا گرفته و نحوه مواجهه آنها با مسائل و وقایع روز ایران به چالش کشیده شده است.
گزارش مهدی تاخباز رو می‌شنیدید درباره مراسم گلدن گلوب. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.